بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول العمجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرذين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزار دهیم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که راه انبیا، اولیاء خدا، مضمون و محتوای کتب آسمانی است، سرانجامش محبوبیت الهی و بهشت برین و نتیجه اش عنایات ویژه الهی است. راه خداوند همان راه حسین هست و راه حسین همان راه خداست. بدین جهت راه خدا را در این دو ماه محرم و سفر از نگاه حضرت ابا عبدالله الحسین بررسی می کنیم که شاید در این دو ماه سرنوشت ساز در تاریخ اسلام و جهان ما راه حسین را به خوبی درک کنیم که رهروش باشیم به انشاءالله مورد عنایتش. یکی از آموزه‌های مهم مکتب ابا عبدالله الحسین که در روایات بسیاری نیز بر اون تأکید شده، داشتن روحیه و رویه خوف الهی است. حضرت ابا عبدالله الحسین در روایتی می‌فرمایند لا یعمن یوم القیامه الا من خاف الله فی الدنیا. می‌فرمایند در روز قیامت هیچ کس در امان نیست، همه انسان‌ها در معرض عذاب الهی هستند و دچار اضطراب و تشویش که عاقبت آنها چه خواهد شد، مگر کسانی که در دنیا خوف الهی در دل داشته باشند. در قرآن نیز بر این معنا تصریح شده، من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسانی که خوف الهی دارند و نفس خود را از سقوط در باطلاق گناه نهی می کنند، بهشت از آن آنان خواهد بود. خوف الهی با دیگر خوفهای بشری جوهرن فرق می کند، اساساً فرق می کند. خوف الهی انسان منبعث از معرفت و عرفان هست، اما خوف از اشیاء دیگر یا منبعث از جهل هست یا ضعف. گاهی انسان از شیعی می ترسد که جا ندارد، مثل بسیاری از تاریکی می ترسند. تاریکی به روشنایی هیچ تفاوتی نمی کنن اشیاء، فقط چون تاریکی موجب عدم اطلاع انسان، موجب جهل انسان هست در امور پیرامونی، انسان می ترسد. گاهی هم خوف انسان منبعث از ضعف انسان هست، چون انسان ضعیف هست از یک موجود برتر و قوی خوف دارد، موجودی که جرار هست، درنده هست، انسان از او میترسه. پس این خوف، خوف مقدس نیست، خوفی که منبعث از جهل یا ضعف هست خوف مقدس نیست، اما خوف الهی خوف مقدس هست، چون منبعث از معرفت انسان به عظمت خداوند و محبت الهی به انسان هست. انسانی که دارای معرفت شد، بصیرت شد، مقاماتی از منازل عرفان و اخلاق طی کرد، آگاه می شود به این که چقدر او نیاز به خدا دارد، چقدر انسان محتاج به خداست، سر تا پا فقر خود را احساس می کند، تمام وجود خود را نیازمند به خدا می داند، حیاتش، بقاعش، رزقش، هدایتش، عفوش، محبتش، عاطفه‌اش، فضاهای زیست محیطیش، چه مادی چه معنوی، همه را محتاج خدا می داند. و از اون طرف می داند هو علی کل شیء قدیر، می ترسد که نکند در محضر خدا که هو یعلم الجهر و ما یخفا هست، آشکار و نهان می داند، کاری کند حریم خدا را بشکند با این همه نیازی که به خدا دارد و این همه رحمتی که خدا به او دارد. كتب ربكم على نفسه الرحمه، اون اینقدر رحمت، مهربانی، بخشندگی در همه امور به انسان، خوف از این که نکند گناهی کند، خلاف و ادبی کند در محضر خدا، این میشه خوف مقدس، خوف سازنده، خوفی که بالندگی انسان در پی دارد، خوفی که انسان را به سمت معراج عرفانی هدایت میکند. امام سجاد علیه السلام میفرماید خف الله لقدرته علیک، ای شخص خوف خدا در دل داشته باش، چون همه چیز تو محتاج خداست، تو در همه چیز محتاج خدا هستی. و از اون طرف حیا کن که در محضر خدا گناه کنی. امام صادق در تفسیر آیه لمن خاف مقام ربه جنتان یک آموزه بزرگی به انسان می آموزد که انسانهایی که بصیرن، روشن ضمیرن، آگاهن، این امر سر لوحه زندگی خود قرار می دهن. می فرماید من علم ان الله یرا و یسمع ما یقول، کسی که می داند که خداوند او را می بیند و سخنش را می شنود. ان الله سمیع بصیر، یعلم الجهر و ما یخفا و یعلم ما یعملو من خیر و شر، و خداوند همه اعمال انسان را کاملا اطلاع دارد. این انسان فیعجزه، اون وقت این علم، این معرفت که خود را در محضر خدا میدوند و خداوندم تمام اعمالش میشنود، میبیند و میداند، این علم و این معرفت موجب میشه که او را من کند که در محضر خدا اعمال قبیح انجام دهد، گناه انجام دهد. این میشه خوف از معرفت، خوف مقدس. فذالک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، این همان این روحیه، این معرفت برای این شخص، و این شخص با معرفت همان کسی است که خاف مقام ربه، خوف از خدا دارد، و نهى النفس عن الهوى. فان الجنه هي المأوى، اون وقت بهشت از آن اون هست. حضرت ابا عبدالله الحسین به همه ما کسانی که عشق به ایشون داریم، به تمام قلبمان مالا مال از مودت و محبت و معرفت به ایشان هست، راهنمایی میکنه. میفرماید حسینی ها، ای کسانی که محبت به من دارید، شما خوف الهی داشته باشید. اون موقعی که گناه به شما حجمه میکنه، گناه به طرف شما میاد، خودتون رو در محضر خدا بدونید، از خدا بترسید، گناه نکنید. و اگر خود شما میل پیدا کردید به سمت گناه، نفس رو کنترل کنید، به سمت گناه نرید، بدانید که در محضر خدا هستید و خوف الهی داشته باشید. که اگر این چنین باشید، حسینی هستید، الهی هستید، راه خدا را دارید طی میکنید، و در روز قیامت شما در امن و امانید. لا یامن یوم القیامه الا من خاف الله فی الدنیا. خدایا به همه ما توفیق معرفت و خوف الهی عنایت بفرما، در زندگی رهرو راه حسین و در آخرت مورد شفاعتش قرارمان بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمه المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدة النساء العالمین و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرع الی الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق نیل و دستیابی به محبت الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با نخبگان کشور و مسئولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نکات بسیار مهم ایراد فرمودند که به برخی از اون نکات اشاره تحلیلی می کنم. فرمودند دشمن از زنده بودن اهداف و شعارهای انقلابی عصبانی است، ناراحت است، کینه در دل دارد. اهداف انقلاب اسلامی ایران که در شعار انقلاب استقلال، آزادی دینی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی، این شعار نظام و انقلاب هست و از اهداف اساسی و جوهری انقلاب است و از اون طرف عدالت محوری، استکبار ستیزی، حمایت از مظلوم، این اهداف موجب این شده که دشمن به سرکردگی امریکا از نظام ما عصبانی باشه، فرهنگ دینی ما، مراعات ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی موجب این شده که دشمن ناراحت بشه و عصبانی بشه. شعارهای انقلابی ما مثل شعار انقلاب، شعار مرگ بر امریکا، دشمن را عصبانی کرده. این امور باعث شده که امریکا عصبانی باشه از ما. جامعه استکباری و سران سلطه از نظام ما عصبانی باشند. ما که تابع روحیه و رویه دشمن نیستیم. ما بر اساس قرآن و مکتب محمد و آل محمد مؤمن قرآن ده. این اساس انقلاب ما هست، اهداف انقلاب، شعارهای انقلاب همیشه باید زنده بماند. و هرگاه دیدیم دشمن تأیید کرد ما را، خوشحال شد، بدونیم که از اهداف و شعارهای انقلاب فاصله گرفتیم. فرمودن انکار دستاوردهای علمی و دل سرد کردن جوانان نخبه خیانت به کشور هست. بسیاری هستن که متاسفانه برخی از اینها دارای پوستهایی نیز هستن، مرتب آیه یأس میخونن برای این جوانها، اینجا کاری نمیشه کرد، پیشرفتی نیست. نه، شما ببینید الان عرصه علم و فناوری ما، آموزش و پرورش ما، دانشگاه های ما، مراکز فنی حرفه‌ای ما چقدر پیشرفت کردن. جایگاه علمی ایران قبل از انقلاب رو ببینید، الان ببینید فوق العاده بالا رفته. در برخی از رشته های مهم و راهبردی علمی مثل نانو، دانش هوافضا، تولید سلول های بنیادین، بیوتکنولوژی، ایران یکی از کشورهای موفق جهان هست. این همه مقالات مهم علمی در ISI و مجامع علمی بزرگ جهان و اختراعات و تولیدات دانش بنیان، اینها محصول این انقلاب هست. باید به این جوانان نخبه اعتماد کرد، حمایت کرد و تقویت کرد این عزیزان را. فرمودن جایگاه برتر علمی کشور به برکت امنیت درونی است و باید قدردان تأمین کنندگان این امنیت مثل سردار رشید و شهید اسلام سردار حسین همدانی بود. امنیت اگر در یک کشور باشد، تمامی امور پیشرفت و توسعه در همه ابعاد میتوان ایجاد کرد، ادامه داد و ارتقا بخشید. ولی اگر امنیت نباشد، مثل الان شما در بسیاری از کشورها این معنا رو ملاحظه میکنید، هیچ کار نمیشه کرد. ما باید قدردان نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح باشیم. فرمودند نخبگان ما باید روحیه جهادی داشته باشند، خود را تافته جدا بافته ندانند، بگویند ما نخبه هستیم، باید به ما برسند، باید کمک کنند. نه، الان کشور در موقعیت جهاد هست، همگی باید در این عرصه جهادی بیندیشند و فکر کنند و عمل کنند، متوقع نباشند، طلبکار نباشند. ما همه به این انقلاب و نظام و اسلام بدهکاریم. فرمودن من بارها تأکید کردم این فرستادن دانشجوها، اردوها به کشورهای اروپایی چه لزومی دارد؟ چند بار مقام معظم نبیر اینو تکرار کردن، چرا دانشجوها با پول مملکت میفرستید به اروپا که در اروپا اردو داشته باشن؟ میگه اونجا چه چیزی دارن؟ فرهنگ دارن، دانش دارن. این پول رو خرج توسعه علمی کشور کنید. این اردوهای جهادی درون کشور این عزیزان برن ببینن محرومیت آرا، و اونجا تلاش کنن، کوشش کنن، نبرن خارج از کشور. و فرمودند که نخبگان باید در کشور بمانند و در هندسه نظام نقشی کارآمد ایفا کنند و این یک ضرورت هست. محکوم میکنیم جنایات بسیار وحشتناک و خبیثانه رژیم اشغالگر قدس نسبت به مردم عزیز فلسطین، به ویژه در حوزه مسجد الاقصا. انتفاضه سومی که شروع شده و مردم خیزش کردن، جامعه جهانی حساس شده به جنایات های این رژیم نامشروع، الان داره سران جلاد این رژیم مردم رو به خاک خود میکشه. نکته دیگری که قابل ذکر هست، نکات مهمی است که مقام معظم رهبری در رابطه با مذاکره با امریکا فرمودند. مقام معظم رهبری فرمودند مذاکره هسته‌ای در چارچوب حفظ منافع ایران و جلوگیری از نفوذ و ایجاد یک فضای مناسب برای رفع تحریم اشکال ندارد، اما بعد از این مذاکره با آمریکا ممنوع هست. خب مسئله برجام هم که شما دیگه اطلاع دارید، تیم مذاکره کننده از چند دور قبل ریاست جمهوری و بعد الان و بعد کمیسیون‌های تخصصی و بعد مجلس و شورای نگهبان الان به اینجا رسیده. هرچند توقع جامعه ارزشی نسبت به بررسی‌های مجلس و توجهات بیش از این بود، لکن الان به شورای نگهبانم رسیده و تایید کرده و باید ما در انتظار آثار و نتایج بعد از این باشیم. اما این نکته، مقام معظم رهبری از دولت و تمامی مسئولین میخواهد مذاکره بعد از این با امریکا ممنوع است. اگر کسی طالب این مذاکره باشد، قلم بزند، قدم بزند، سخن بگوید، مردم به اشد وجه اون برخورد خواهند کرد. حکم مذاکره با امریکا ممنوع هست یک حکم حکومتی شرعی است. هر کس خلاف اون کند خلاف شرع کرده. این یک نکته. نکته بعد این هست که امریکا در پشت این مذاکره به دنبال ایجاد منفذها برای نفوذ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حتی حوزه علم و فناوری و نظامی در مملکت ما هست. مسئولین باید به هوش باشند. هیچ راه نفوذی برای امریکا نگذارند، چون اگر امریکا ذره‌ای نفوذ کرد، مثل میکروبی است که به بدن انسان وارد بشه، تمام بدن رو عفونت میگیره، تمام بدن رو ضربه میزنه. بعد راه‌های نفوذ بسته بشه. تمامی نیروهای ارزشی و نیروهای انقلابی و مردم ایران هم مطیع مقام معظم رهبری هستند. هرچه آقا هم بفرماید همه مطیع است. لذا مسئولین دقیق رو این نکته توجه داشته باشن. راه نفوذ باید بسته بشه. نکند خدای نکرده برخی از شرکت‌های تجاری امریکایی بیان در ایران شعبه بزنن، همون جنایات فرهنگی که در کشورهای دیگه کردن در اینجا بکنن. این راه‌ها باید بسته بشه. نکنه اقتصاد ایران را وابسته به مدیریت پول جهانی به سرکردگی خودشون بکنن، اون وقت تمام اقتصاد ایران ضربه میخوره. اقتصاد مقاومتی اساس کار هست و اون اتکاب مدیریت اقتصاد از درون. نکته دیگر این هست که بسیاری قائل به این بودن که اگر این مذاکرات به سرانجام برسه، قطعاً تحریم ها برداشته می شود و اقتصاد ایران شکوفا می شه. برخی از حضرات، برخی از آیون این چنین گفتن. الان مردم توقع دارند که اولاً این مذاکره بسیاری از عرصه های دانش هسته‌ای و پیشرفت هسته‌ای ما متوقف کردیم برای رفع تحریم. ببینیم امریکا و اروپا رفع تحریم میکنن، تحریم ها رو بر میدارن یا نه. ولی شما مطمئن باشید امریکا و اروپا اگر تحریمی برداشتن، 10 تحریم دیگه کنارش میذارن به اسمای دیگر. بعد ملاحظه کرد، این یک. دو، مردم انتظار دارن شکوفایی اقتصاد ایران، چون تمامی این مذاکرات، این امتیازات داده شد برای رفع تحریم و شکوفایی اقتصاد. الان همه مردم نگاه میکنن که آیا تحریم ها برداشته شد بعد از این مذاکره و اقتصاد ایران شکوفا شد، از رکود بیرون آمدیم، نرخ تورم آمد پایین، مشکل بیکاری حل شد، توسعه و پیشرفت سرعت بیشتری پیدا کرد. چلا همه در انتظار این معنا هستیم. از مسئولین مردم این توقع را دارن. روز یک شنبه روز تربیت بدنی و ورزش هست. ورزش یک مقوله مهم سالم‌سازی و سالمانی اجتماعی است. مسئولین باید به ورزش توجه ویژه کنند. هم همگانی، هم قهرمانی. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، در تمامی رده‌های سنی، هم برای بانوان، هم برای آقایان. باید فضا رو فراهم بکنند. در استان هم الان مسئولین تلاش خودشون در رابطه با ورزش میکشن، بنده هم مشاهده میکنم. اما مشکل جدی در استان مشکل مدیریت اقتصاد ورزش است، نبود زیرساخت های ورزشی است. همه باید دست به دست هم بدن در عرصه توسعه زیرساخت های ورزشی، چه همگانی چه قهرمانی، و حمایت‌های اقتصادی در رابطه با امور ورزشی همه کمک کنند. استان بوشهر استان جوانی است. جوانم نیاز داره به ورزش. بعد این مقوله رو توجه ویژه کنن، اما در بستر فرهنگی و اخلاقی. صمیمانه هم از تمام کسانی که در این عرصه زحمت میکشن تشکر و قدردانی میکنم. خب ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعلها الله آخر العهد منا لزیارتكم، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اخوه واخوات الحسين. در کربلا یک نوزادی بود که همگان او را دوست داشتند و دست به دست به هم می دادن و اون علی از غرباب الحوائج بود. سه روز تشنگی موجب این شده بود که این بچه نه از مادر شیر بنوشد و نه آبی برای او باشد که استفاده کند. نقل می کنند روزای اول به سختی گریه می کرد، مادر به عمه میداد، بچه ها کمک میکردند، او رو بغل میکردند، او گریه میکرد. روز دوم نای گریه کردن هم نداشت. فقط این دست ها رو به زمین میکوبید، پاها رو به زمین میکوبید. و روز سوم نقل شده دیگه توان این دست و پا به زمین کوبیدن هم نداشت. مثل یک ماهی که از دریا گرفته شده فقط این لبها را تکان میده. تمام این بدن خشکیده بود. حضرت ابا عبدالله الحسین آمد کنار خیام، مادر این طفل یا ابا عبدالله این بچه داره از بین میره، اگر می توانید برای او آبی بگیرید. حضرت این بچه را گرفت، به سمت دشمن رفت و خطاب کرد: ای مردم، شما با این طفل دشمنی ندارید، او با شما دشمن نیست، قدرت جنگ نداره، داره از تشنگی می میره. علی اصغر فرزند کیست؟ نوه حضرت زهراست، از نسل رسول خداست. او را سیراب کنید، شما با من جنگ دارید. یعنی چیزی نگذشت، حضرت ابا عبدالله الحسین دید تمام محاسنش و سینهش از خون گلوی علی از غرق قرمز شد. حضرت این خون ها را گرفت به آسمان پرتاب کرد، گفت خدایا اگر در مقابل چشمان شما نبود، در مقابل دیدگان شما نبود، در محضر شما نبود، نمیتونستم تأمل کنم. مختار وقتی که این قاتلین رو گرفت سوال کرد، گفت شما لحظه ای دیدید که ابا عبدالله حسین بشکنه و مقداری او حالت ناراحتی پیدا بکنه؟ گفتن آره ما دیدیم. گفتن که گفت وقتی بود که علی از غر تیر به گلش سابقه، گفت ایشونو گرفت به سمت خیام حرکت کرد. گفت حضرت چند قدم که به طرف خیام رفت ایستاد، دوباره به سمت ما برگشت. گفت خیلی ما تعجب کردیم، این بچه دیگه نمیتونه آب بخوره. حضرت ابا عبدالله چه کار ما داره؟ گفت مقدار ایستاد، دوباره به طرف خیام رفت. چند قدم که به طرف خیام رفت ایستاد، دوباره به طرف ما برگشت. گفت خیلی تعجب کردیم، نگاه کردیم دیدیم مادر این طفل کنار خیمه انتظاریم و حضرت ابا عبدالله الحسین ابا داره خجالت میکشه این بچه رو به مادر رو. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب آل ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. خدایا طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و عظم رهبری بگردان، همه خدمتگزاران نظام در هر پست مقام و مکانی هستند توفیقاتشون روز افزون بگردان. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، شهید همدانی، شهدای این استان با شهدای کربلا محشور بفرما. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بفرما. خدایا مکر استکبار امریکا، رژیم اشغالگر قدس، گروه های تروریستی، آل سعود به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. ادنا عطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ادن شانعک هو العبتر. صدق الله العلی العظیم. وصلى الله على محمد وآله المعصومين.